بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا علی القاسم المصطفی محمد طیبین و طاهرین و مراتب مهدیین و منتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین. منظر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه زخرف است. همان گونه که استحضار دارید دیشب در نهایت و در بخش پایانی مطالب و عرائض بحث شده، این آیه شریفه رو خواندیم که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گفتیم کلمه اخلاء جمع خلیل است. قرآن به ظاهر فرمود خلیلان و دوستها و اصدقا در عالم قیامت بعضهم لبعض عدو، اونها که پیوندهای دوستی در دنیا با یکدیگر دارن، بخشی و بعض از اینها در عالم قیامت دشمنان و عدو به یکدیگرند. الا المتقین، جز متقین. برای تبیین بیشتر بحث مطالبی رو گفتیم و امشب تکمیل میکنیم. گفتیم که کلمه اخلا جمع خلیل و از ماده خلت میآید و خلت اون دوستی بدون شائبه را میگویند، اون دوستی که هیچ خللی در اون وجود ندارد، همان که خلل پذیر بود هر بنا که میبینی به جز بنای محبت که عاری از خلل است. اون بنای محبت بدون خلل را خلت میگویند، اون دوستی به اصطلاح جامع. به اشارتی کردیم که در بین بزرگ مردان و شخصیت های الهی و پیشوایان هدایت، خداوند سبحان ابراهیم را به عنوان خلیل خود معرفی می کند و اتخذ الله و ابراهیم خلیلا. ابراهیم به عنوان خلیل الله است. چرا؟ چون ابراهیم در هیچ موضع و در هیچ موردی در دوستی با خداوند سبحان کم نیاورده است. در تمام صحنه ها دوستی خودش را با حق اثبات کرد، هیچ کاستی نشان نداد در میدان محبت و دوستی. و زیربنای موفقیت ابراهیم را خلت ابراهیم تشکیل داد. یعنی ببینید، بارها متذکر شده این مجموعه وجود ابراهیم، جان ابراهیم است، مال ابراهیم است، فرزند ابراهیم است. دیگه چه داره دیگه انسان؟ مال را تقدیم کرده است برای خداوند سبحان، لزیفان برای میهمانان خدا، کرامت ابراهیم در تاریخ ثبت است. جان رو نیز تقدیم کرده است در کف که خدا اگر این جان میارزد به درگاه تو ما تقدیمش کردی. و فرزند رو نیز، اون فرزندی که سالیان سال چشم در انتظار آمدن او دارد، هنگامی که خداوند به او فرزندی چون اسماعیل عطا میکند، پدر من در عالم رویا و خواب دیدم که تو رو باید ذبح کنم و سر تو رو از تن جدا کنم. فرزندم چه میگویی؟ یا ابت افعل ما تو اومد. پدر همانی که مأمور شده ای اون را عمل کن. و کار به اونجا میرسد که یکی از سنت‌های غلط رو ابراهیم با این عمل بر می‌دارد از جامعه بشری، که اون قربانی انسان بود که تا قبل از ابراهیم قربانی کردن انسان مرسوم بود. با این شیوه عمل ابراهیم و فدینا و بذبه نازیم، با آن که خداوند گوسفندی رو میفرستد و ذبحی رو میفرستد که اسماعیل به خانه بازگردد و به دامن هاجر، اما اون گوسفند قربانی شود، سنت قربانی شدن فرزند و انسان منسوخ شد و برداشته شد با این عمل ابراهیم. خب این کسی است که به تمام وجود در میدان خداست و همه جور سرمایه گذاری در این وادی کرده است. این خلت و این ارادت و دوستی که نشان میدهد ابراهیم به خداوند سبحان کارش رو به اونجا میکشد که خدا به او بگوید انی جاعل و کل ناس اماما، ابراهیم ما تو را امام قرار دادیم برای مردم. خب توجه دارید اون کلمه امام دیگه ما بالاتر از کلمه امام لفظی نداریم. در قرآن کریم جامع ترین لقب لقب امامت است. اون کلمه ای که چون که صد آمد نبت هم پیش ماست، امام یعنی الگو به تمام معنا. مقام امامت رو که انبیا نتونستن همه احراز کنن. امام اون شخصیتی است که نه در مقام گفتار، نه در مقام اندیشه، نه در مقام عمل، در هیچ حوزه و میدانی کاستی ندارد. هیچ ضعفی، فتوری، سستی نشان نداده است. خب به هر حال ما در بین انبیا الهی اون رو داریم. ما در بین انبیاء الهی و زنون عزه و مغازبن و زنن لن نقدر علیه داریم. حالا ابراهیم از دست قومش، یونس از دست قومش عصبانی شده بود یا از خودش عصبانی شده بود، برحال و زنون عزه و مغازبن. اما ابراهیم که ابراهیم شخصیتیست که در گفته، در فعل، در عمل ثانیه‌ای و کمتر از ثانیه‌ای، هیچ سستی و کندی ندارد، هیچ اصلاً قدمی بر نمی دارد که شائبه و غباری بر روی اون باشد. چنین کسی میشه امام. و در بین انبیاء الهی مقام امامت بسیار کم توضیح شده است. یعنی وجود مقدس نبی مکرم اسلام پیغمبر ما شخصیتی است که مقام امامت رو احراز کرده است. فلکم فی رسول الله اسوه حسنه. ابراهیم به نص سری قرآن امامت دارد. در خصوص انبیاء دیگر محل تأمل و محل کلام است که این مقام جامع رو احراز کرده باشد. حالا عرض بنده این است که زیر بنای این مقام بزرگ ابراهیم چیست؟ خلت، حب، دوستی. دوستی این دوستی است که ابراهیم را، حب به خداوند سبحان است که ابراهیم را به اینجا میرساند و به این مقام بالا میرساند. و این همون لذت، این فرمایش بزرگواری است که در این سرزمین خسبیده است. وجود مقدس سامن الحجج که فرمود حل الدین الا الحب، حل الدین الا الحب و البغض. آیا دین اصلا زیربنای اون غیر از حب و بغض است؟ غیر از دوستی و عداوت است؟ زیربنای دین رو دوستی تشکیل میدهد. اون کسانی که در دوستی ثابت قدم و استوار باشند و اصول دوستی رو درست بدانند، اینها دینداران محکمی خواهند بود. در شرع مقدس اسلام هم همین است. خب حالا اینجا فرمود الاخلاء یوم ازن و از هم به بعضن عدو. همین دوستانی که در دنیا ممکن است با هم به ظاهر خلت هم داشتند، بعض هم به بعضن عدو. بعض از اینها فردای قیامت در عالم حساب الهی و در جهان باقی و جاودان اینها عدو و همند، دشمن همند. الا المتقین، جز اونها که زیر بنای دوستی اینها رو تقوا تشکیل داده است. در بعض از آیات قرآن، در آیه 29، آیه 29 سوره مبارکه فرقان، خداوند سبحان حسب حال و زبان بعض از انسانها رو در عالم قیامت چنین مطرح می کنند که اینها می گویند لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش ما در دنیا با فلانی دوست می شود، ای ما فلانی رو کاش رفیق خودمون و دوست خودمون در دنیا و همراه خودمون انتخاب نمی کردیم. خب تا اینجا مطلب باز بود. بعد خود اونها علت هم مطرح میکنن، دنبالی همون آیه 29 هست. چرا؟ چون لقد اضلنی عن الذکر بعد از جایی، چون این دوست در دنیا ما را دچار حیرت و سرگردانی کرد، چون این دوست دوستی بود که به غفلت ما افزود، نه به هوشیاری ما، نه به بیداری ما، نه به توجه ما به حقایق وجود و هستی. گاه عزیزان این حدیث بسیار نغز و شیرین است. واقعا اینها در حال برای اونها که میخوان به حقایق بیشتر دست پیدا کنن، کلید است اینها واقعا در کلمات معصومین. خیر و اخوانکم، خیر و اخوانکم، من یذکرکم الله رؤیته و یزیدکم فی منطقه. بهترین دوستان شما اون دوستیست که هنگام که او را میبینید یاد حقایق، یاد محاسن، یاد زیبایی ها، یاد کمالات میفتید. بهترین دوست شما اون دوستی است که وقتی با شما صحبت میکند هی به شما میافزاید، هی به شما میافزاید. وقتی با او ساعتی مینشینید بلند میشید احساس میکنید با دانش بیشتر، با معرفت بیشتر، با دلی شادتر و مسرورتر، با خاطری منبسطتر بلند میشید. این دوستان با قدرشون بدونید. این همان کلیسه رو عرض کردم، اینا کبریت احمرند، اینا کمیابند، کم بسیار پیدا میشن.
خیلی ارتباط ها در دنیا وجود دارد که قرآن دارد پرده روی اینها رو بر می دارد. خیلی اتحاد ها و دوستی هاست در دنیا که اینها فردای قیامت عداوت و عداوت است. خیلی کسان بودن مانند ابو جهل ها و ابو سفیان ها که اینها دست ها فرو کرده در هم و پیوند های نزدیک با هم داشتن در دنیا، اما اینها فردای قیامت هر کدام به چه سویی می روند، به چه حالی دارند و هر کدام اون دیگری رو مقصر بدبختی خودش می داند و مقصر شقامت خودش می داند. اون دوستی رو خداوند سبحان مفید می داند عزیزان در دنیا و طبعا در آخرت. اون دوستی منتج و نتیجه بخش است در عالم باقی که زیربنای او تقوا باشه، زیربنای او همون الحب و فلا دوستی باشه که کسی دوست را به خاطر زر او نخواهد، به خاطر زیور او نخواهد، به خاطر موقعیت و انزاش نخواهد. این دوستان این چنینی همان از روزخواهی می کنند این دقل دوستان که می بینی مگسانند گردش می بینی. اون دوستی هایی که به خاطر این اعتباراته، وقتی این اعتبارها میره اون دوستی هم چی میشه؟ میرود. اما اون دوستی ثابت دوستیه که زیربنا و اصولش ثابته. ما اگر به فلان کس علاقه داریم، نه فلانی رو دیدیم نه تو عمرمون اصلا محضرش رو درک کردیم، ما فقط با آثارش با کتابش آشنا هستیم، اما وقتی باز میخونیم این نوشته ها رو میخونیم میگیم هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش، میگیم عجب انسان فرهیخته‌ایست، عجب انسان به درد بخوریست، کسر الله امثاله، خدا مثل اینها رو برای بشریت تفسیم کنن و فوزون کنن. اصلا محبتش در دل ما میآید. این محبت واقعیست، این محبتی که به خاطر این حطام متغیر نبوده است، به خاطر اون ارزش ها، به خاطر اون فضیلت ها، به خاطر اون خدمات و زحماتی که برای بشریت عده انجام میدهند، انسان احساس میکند دوستشون دارد. این همون گزارش قرآن هست که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اون کسانی که ایمان و اعتقاد درست دارند و کار درست انجام میدن، خدا محبت اینها رو در دل انسانها فرو میکند. اصلا انسانها ندیدن دینها رو اما دوستشون دارن. با اینها شامیست، یکی به اصطلاح مصریست، یکی غربیست، یکی شرقیست، اما به هم علاقه دارن، احساس میکنن که یا لیتنا کننا معکم، ای کاش ما شما رو میدیدیم. اینجا دیگه مرز نمیشناسن. وقتی که میزان دوستی و محبت خدا باشه، هیچ نه زبان مشترک میخواد، نه جغرافیای مشترک میخواهد. گاه میبینید از اون سو و اون سو اما دلها واقعا در نزدیک است. حکایت آن است که مکرر شنیده اید که گر در یمنی چو با منی پیش منی. حکایت آن است که پیغمبر بیستر رو به سوی یمن کند بگوید آه یا اویس شوقا الی رؤیتک، اویس چقدر دوست میداشتم تو رو ببینم در زندگی، حیف که ندیدم تو رو. انی اشم رائحة الجنه من جانب اليمن، من بوی بهشت را از یمن میشنوم. نه پیغمبر اویس را دید نه اویس پیغمبر را دید، اما این افتخار براش دست داد در رکاب وجود مقدس امیرالمومنین در صفین عالی در شرایطی ناب، دستی به جام باده و دستی به زلف یار، به اون مقام شهادت شامخ رسید، به اون موقعیت رو پیدا کرد. حالی که در آرزوی دیدن خط و خال نبی مکرم بود و دوست می‌داشت که این آرزو برآورده شود. و بس اینه. پس بنابراین ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این دوستی هاست عزیزان که اینها امروز به کار می آید و فردا هم به کار می آید. یعنی این دوستی ها تاریخ مصرف نداره، اینها تاریخ مصرفش ابدیته. و خدا کند که چنین دوستانی بیابید و خدا کند که بتوانید با چنین عزیزانی دست محبت بدهید و استفاده کنید. ما استفاد امرء مسلم، گاهی در بعض از روایات داریم که از بهترین فایده هایی که انسان میتواند ببرد و از بزرگترین الطاف خدا به انسان، اون به اصطلاح دوستی باشد که مبنای دوستی او با آدمی خداست، حقایق است، ارزش هاست، واقعیت هاست، نه اعتبارات ظاهری روز مره و زودگذری که در حال متغیر است و لذا طبعا جمعی می آیند و جمعی می روند. ان الکرام اذا ما اسفلوا ذکروا من کان یعرفهم فی منزل الخشنی. بزرگان این اعتبارات براشون مهم نیست، اینها در دوستیشون بالا باشن یا پایین باشن دوستن، صدیقن. فرمود الا المتقین. خب تا اینجا خداوند این نکته رو مطرح فرمود که خب در این حال باز به اعتقاد بنده این آیه شریفه
هشدار میدهد به انسان ها در بحث خلت و در بحث دوستی و دوستیابی و رفاقت به طور کلی. و اون دو سه نکته ای که در پایان عرایض دیشب عرض کردم دیگه بنا نشد که تکرار کنم و ادامه بدم اون بحث رو، حالا به جای خودش انشاءالله وارد اون تقسیمات و اون مباحث خواهیم شد زمان. فرمود یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. خب باز به لحاظ این که از سخن شکافت، الکلام یجر الکلام، فرمود الا المتقین. حالا متقین کیان؟ یا عباده. کلمه یا عباده یا نداست، خداوند خطاب میکنه. چه کسی رو خدا خطاب میکنه؟ یا عباده. این کلمه کسره عباده به جای یه، به جای یه به اصطلاح یای متکلم وحده است، یعنی یا عبادی، ای بندگان من خدا، ای بندگان خود من. این خیلی بحث است. به ولای تو، به ولای تو که در بنده خیشم خامی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. هوای پادشاهی هم آقا به سلطنت هم بود، فرض بفهم به تعبیر اون آقا بندگی تو کردم. اگر کسی کارش به اونجا برسد که خداوند او را یا عبادی بخانه، بر این مژده گر جان فشانم رواست. خداوند اینا رو صداشون میزنه بیاید یا عبادی، بندگان خود من. خیلی بحث است که خدا یک کسی رو اینطور به خودش نسبت بده. نه چیکار کردن اینا؟ کی بودن که اینطور خدا اینا رو خطابشون میکنن؟ اینا چه استفاده ای از عمرشون کردن؟ اینا چه استفاده ای از فرصت ها در این دنیا و در این گذر عمر و سرای سپنج کردن؟ یا عباده، بندگان خود من. حالا گوش کن، لا خوفون علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. امروز روزیست که شما نه خوف دارید نه حزن دارید. اصلا دیگه تمام شد، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. امروز روزیست که ذره ذره حزن رو خدا از دل شما بیرون میکشه و هیچ خوفی خاطر آثار شما را آزرده نمی کند. عجیب است عبارت، چه بشارتیست این؟ لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. در حال فردای قیامت وقتی که انسان ها از اون یوم یقوم الناس لرب العالمین، در اون محشر کبرای الهی میلیارد ها انسان از آدم تا خاتم ایستادن، میلیارد ها انسان حاضر شدن در اون محکمه الهی، پشت سرشون نگاه میکنن، حزن ها به دلشون میآید که خدای ما چی کردیم؟ چی بر ما گذشت؟ ما از اون چه استفاده کردیم؟ برزخ ما چی بود؟ به آینده نگاه میکنن میگن خدای به کجا میرویم ما؟ اینا هی یا ماتم دیروزشون دارن یا غم فرداشون دارن. به اینها خطاب میرسد، نه شما از اینها نیستید. لا خوف علیکم، شما اصلا نگران فردا نباشید. ولا انتم تحزنون، غم دیروزم نخورید، فردا و دیروز شما با ما. یه چنین بشارتی رو خداوند به این عباد و به این بندگان متقی خودش بازگو میکنه. حالا اینا کیان؟ الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین. اینها کسانی هستند که با تمام وجود و با تمام عشق اعتقاد به آیات الهی پیدا کردن. اینها نشانه های خدا و آیات الهی را از سویدای جان پذیرفتند و قبول کردند. یعنی اینها همانی که محضر مبارکتون توفیقش بود در شبهای پایانی آل عمران عرض کردیم که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنوا. اینها فقط گوششان، گوش جان اینها به ندای حق بود، تا که منادی حق گفت گفتن لبیک، پروردگار ما پذیرفتیم. اینها کسانی هم که آمنو به آیاتنا، اینها وقتی دانستن این آیه آیه الهی، سخن خداست و از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر. چه صدایی بهتر از صدای خدا؟ چه آوازی بهتر از آواز خدا؟ آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دلی که نهد گوش به آواز خدا؟ چه صدایی از صدای خداوند سبحان به حدیثی از حدیث الهی خوشتر و شیرینتر و دلنوازتر؟ الله نزل احسن الحدیث، خداوند خوشترین حدیث رو نازل کرده است. اینا وقتی این کلمات رو این آیات رو میشنون، باغ باغ وجود اینها شکفته میشنن. خود قرآن مگر نمیگه اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا؟ هی تا میشنون آیات را یه پله میان براتر، یه پله میان براتر. اینها اون کسانی که خدا بهشون میگه تمام شد غمها، حزنها تمام شد. اینها الذین آمنوا به آیاتنا، اینها که اول دلشون محکم میشه به آیات الهی، باور میکنن آیات الهی، ایمان به آیات، استوار و مصدق و تصدیق کننده آیات خدا میشوند، بعد و کانو مسلمی. اینجا یه لطائفی دارد که حالا عرض میکنم خدمت. و کانو مسلمی. و اینها باید مسلم میشن. اینها مسلم میباشند. ایمان میآورند آنگاه اسلام. ظاهر مطلب اینه دیگه. و کانو مسلمی. اینها آمنو با آیاتنا و بودن مسلمان. حالا ایمان و اسلام دو چیز رو خداوند اینجا کنار هم مطرح میکنند. همان گونه که گاه این بحث رو مطرح کردیم خدمت سروران معظم، ما با این دو واژه آشنا هستیم، مؤمن و مسلم، مسلمان و مؤمن. خب اینها از افتخارات پیروان پیغمبر مکرم است، این که بحثی نیست. یعنی از افتخارات امت اسلام اینها که خداوند این واژگان و این لغات زیبا رو به ما ارزانی داشته است و ما رو مؤمن و مسلمان نامیده است، که خداوند به سبحان توفیق اون بدهد که این نامها را ما بتوانیم به معنای واقعی در وجود خودمون محقق کنیم انشاءالله این نامهای زیبا را. حالا این بحث زمانی مطرح کردیم که بین اسلام و ایمان چه تفاوتی دارد. یه مرور سریع میکنم و نتیجه دیگه میخوام امشب خدمت عزیزان بگیرم و اون این است. به هر حال میگوییم که مقام اسلام، اسلام یعنی اینه که همین که الان میبینید، همین که میبینید به هر حال بیش از 1 میلیارد جمعیت روی زمین، نام اینها چیست؟ تو آمار بشری اینها پیروان یکی از بزرگترین، یعنی دومین دین بزرگ روی کره زمین اسلام است. اولین دین به لحاظ آمار و جمعیت و جغرافیای مذهبی مسیحیت است با بیش از 2 میلیارد جمعیت. دومین دین و آیین، آیین شریعت مقدس اسلام و پیروان و معتقدان به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. از هر 5 نفر یه نفر روی زمین اشهد ان لا اله الا الله به شهادت به رسالت پیغمبر، این میشه اسلام. این آمار، آمار مسلمانان دنیاست. خب این به حمد الله عظمت پیغمبر مکرم اسلام رو میساند و حقانیت اون رو که روز به روز دارد افسوده میشود. عزیزی که از اون سوی عالم آمده بود 2-3 شب قبل در بحث خدمتشون بودیم در محفل قبلی، به هر حال تعبیر شون این بود که بیس خدا خیلی فعال شده است در خیلی از جاها، بیس اسلام خیلی فعال شده است در فلان سو، در فلان مساجد عالی در حال توسعه، در حال رونق، هیچ کمرنگ نمیشه، این رونقش افسوده میشود. مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر تو خود میری نمیرد این سبق، من کتاب و دفترت را حافظم. خداوند سبحان خود حافظ و خود پشتیبان پیغمبر خود خداست، خود خداست. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، وعده الهیست. خواهد شد این وعده عزیزان. این کره و این زمین رو خدا میدهد به دست مسلمانان. حکومت جهانی اسلام بر این زمین حکومت خواهد کرد. این وعده مسلم الهی است. خواهند آمد ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح خدا که وارثان این کره خاک باشند و حکومت اصلی و عادلانه و عدالت گستر رو در این سرزمین خاک و در این بسیط عرض و کره زمین پابرجا کنند انشاءالله. این قواده کلی است که خداوند وعده اون داده است و همه انبیا داده است، نهایت اون رو به پیغمبر خودش نبی مکرم اسلام داده است. خب این به هر حال اسلام است. اما بحث در این است که ما در اسلام اون چه داریم همین اعتقاد و اقرار است دیگه. در اسلام، در این جمعیتی که عرض کردیم، ممکنه خیلی از مسلمانان ما باشند که با محتوای تعالیم پیغمبر در مقام عمل بیگانه باشند. ها مسلمانان، اینها جزء آمار اسلامی هستند. ممکن است خیلی از محرمات اجتناب نکنند، ممکن خیلی از واجبات رو انجام ندن، اما در اینها نام اینها جزء مسلمانان است. اما در بین این مسلمانان یه گروهی هستند که اینها سرآمدند، اینها به اصطلاح اون شاخصهای جهان اسلام هستند. اینها چیان؟ اینها کسانی هستند که قد افلحن مؤمنون، قد افلحن مؤمنون. خداوند دارد اشارت قد افل، هیچ جای تأمل ندارد، اصلا تعبیر این کلمه همینه که عرض میکنم، هیچ نگران نباشید، کامیابان و جاودانان مؤمنان. قد افل هم مؤمنون. حالا مؤمنان چیان؟ بسم الله تعالی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون و الذین هم للزکات فاعلون و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. چی چی؟ تا پایان اون 10 صفتی که در سوره مؤمنون وجود داره، نمازشون اینه، زکاتشون اینه، امانتداریشون اینه، جهاد جنسیشون اینطور است، اون خصوصیاتی که قرآن مطرح کرده. اینها میشن مؤمن. وقتی کسی متصف به این صفات میشه، میشد مؤمن. این تا اینجا به هر حال ارتباط این اسلام و ایمان است. اول اسلام بعد ایمان. اما همونجا عرض کردیم و الان عرض کردم میخوام به تقریب دیگری این بحث رو مطرح کنم که ما در قرآن کریم اینجا الان ببینید فرمود الذین آمنوا با آیاتنا، اول ایمان رو فرمود، بعد و کانوا مسلمین، بعد اسلام رو فرمود. حالی که به ترتیب شما الان نگاه کردیم، اول چیه؟ اول اسلام، بعد ایمانه. اول اسلام اعتقاد میاد خب میپذیرد، بعد مرد بینان عمل میشود و باورمند میشود و جدیت به خرج میدهد. اما در اینجا اول ایمان اومد، بعد اسلام اومد، مثل خیلی جاها در قرآن که میبینید مثلا همین است، اول ایمان میاد بعد اسلام میاد. وقتی که ابراهیم به اوج رسید، همین شخصیت بزرگوار، بعد گفت اسلم تو، حالا اسلام آوردم، اسلم تو لرب العالمین. خیلی از بزرگان وقتی کارشون سکهشون گل میکنند اینها در قرآن، بعد اون آخرسر آخرسر میگوین چه؟ میگوین توفنی مسلمه، خدا ما رو بگه مسلمان بمیران دیگه. خب اون اسلام بعدی که میاد اون چیست؟ اون دیگه چیز برتریست، اون این اسلام اصطلاحی نیست، اون اسلام اون هماغیست که با این حدیث عرض میکنم خدمت عزیزان. ببینید لطافت هم عرفانی و هم اخلاقی داشته باشه بس محضران بارکتون. یه حدیثی است که این حدیث رو خیلی باید روش فکر کرد، جمله عجیبی است در باب توحید. اتفاقا این حدیث رو همون اول با آیان طلاب و حوزه‌های علمیه، حالی که حدیث خیلی مشکله، اما همون اول این رو میگن. حالا چقدر اون اول ذهن فهم ازش داره و برداشت از این حدیث داره، این بحثی است. حدیث اینه که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. اول علم معرفت الجبار، قدم اول در وادی علم شناخت خداست، معرفت الجبار. حالا این که چرا صفت جبار در کنار معرفت اومده، چرا نفرمود معرفت الرحیم، معرفت الرحمن؟ این خودش بحث بسیار مهمه و خیلی دامنه‌دار کلامی و توحیدی و عرفانی که نمیتونم الان مطرح کنم، به جاش انشاءالله فرصتی باشه عرض میکنم. اول علم معرفت الجبار، کلاس اول علم شناخت و معرفت به خداوند سبحان است. بعد به کجا میرسد این دانش و معرفت؟ و آخر علم، خب وقتی این علم رو حاصل کردی چی میشه؟ کارت به کجا میرسه؟ حالا آمدیم بسم الله شروع کردیم ما. آخر علم وقتی فارغ التحصیل شدی از دانشکده علم و از کلاس علم، اونگاه میدانی در این راه به کجا میرسد کارت؟ با اون که تفویض الامر الهی، اصلا تمام کار را واگذار به او میکنیم. حالا ببینید اینطور میشه که در وادی توحید ما اول وقتی که میخواییم بیاییم در میدان توحید و در میدان معرفت وارد بشیم، اول کی وارد میشه؟ من میاد تو میدان توحید، چون من بنده میخوام خداشناس باشم، من میخوام خدا را بشناسم. اینجا صحبت از کیه؟ صحبت از من. در کلاس اول توحید من به صحنه میاد. یه مقداری که میایم جلوتر میبینیم که نه، من نیست فقط، در کنار من مسائل دیگر هم وجود دارد. کلاس دوم و وسط معرفت ما میشه، یعنی من تبدیل به ما میشود. خب من در این وادی گام میدم، هم خیلی دیگه مرسن میشین ما. اما وقتی که میرسد به اون حالت ادونس و اون حالت مرحله بالا، بعد یه مرتبه احساس میکند که نه من نیست، نه مایست، بلکه تبدیل به ضمیر غایب میشه او. دیگه نه من میماند، نه ما میماند، بلکه او میماند. اول که ما اومدیم خب به هر حال وادی معرفت خدا رو شروع کردیم، خب حالا داریم با خداوند آشنا میشیم، با وجود آشنا میشیم، با خودمون آشنا میشیم، با هستی آشنا میشیم. خیال میکردیم که مثلا چه خبره، یک کمکی سرد و گرم روزگار رو چشیدیم، یه مقدار خوردن زمین ها و بلند شدن ها را، با خودمون خیال میکردیم اگر فلانی نباشه چی میشه، خیال میکردیم فلانی دوست اگر او نباشه، اصلا فلان شخص اگر نباشه اوضاع چی میشه، آمینی فلان که چه قدرتی دارد، چه توانایی دارد، چه علمی دارد، چه مالی دارد. بعد یه مقدار واقعیت ها را خداوند سبحان به ما کم کم قدم به قدم نشان که نه، خیلی از اونهایی که ما خیال میکردیم قدرت دارن اینا پوشالی هن، توخالی هن. خیلی از اونهایی که ما خیال میکردیم زرمه دارن اینا زرشون یک شبه رفت. بعد کم کم چیزایی برامون رسید که خدایا در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گورو باک نیست، تو به معنی آن که چون تو پاک نیست. یه وقتی به باورمون شد که تو عز و منتشا قل اللهم مالک الملک تو اتل ملک منتشا تو عز و منتشا تو ذل و منتشا بیدک الخیر. فهمیدیم نه، این عزت ها و این ذلت ها اینا دست ما و دیگران نیست که بخوان حاصل کنن، اینا یک سرمنشأ دیگری دارد. این من نیستم که بتونم اسباب عزت فراهم کنم، این من نیستم که بتونم فلان کس رو ذلیل کنم. باورم شد که دیگری است و دست دیگری است، دستی از غیب برون آید و کاری بکند. باورم شد، وقتی باورم شد گفتم خدایا تو خود آنچه صلاح میدانی همان کن. قدم اول من بودم، بعد آمدیم ما شدیم. اما کار به اونجا میرسد که میگیم افب بزا امری الالله ان الله بسیرون بلاغان، خدایا کار را به تو واگذار. فهمیدم که همه کار خداست و از دیگران چیزی بر نمیاد. به اونجا میرسد که احساس میکند لیست دار غیره دیار، به معنای قرآنی اون احساس میکند نه هیچ خبری نیست، فقط یه خبر از اونم اوست. این اون مقام اوج در توحید و معرفته. این مقام چیه؟ این همون مقام تسلیم دوم به اسلام دوم که عرض کردم. ما اول میگیم مسلمانی، خب میگیم بسم الله شهادت و توحید، بعد میگیم مؤمن میشیم، شروع میکنیم به عمل کردن. خب این نماز و روزه و نمیدانم وفای به عهد و نمیدانم پیمانداری و ظلم نکردن و عدالت، اینا ما چی میشه؟ خب اینا به کجا منتهی میشه؟ اینا چیه توش اینا؟ اگر کسی بفهمد داخل اینها چیست، داخل اینها همینه که عرض کردن، یعنی این سجود و این رکوع و این صوم و این صلات و بقیه اعمال شریعت ما را با آنجا میرساند که انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما را منتهی میکند به اون غایت القصوی وجود، به اونجا که برسیم به این که آخر العلم تفویض الامر الیه اسلمت لرب العالمین که ابراهیم میگه. این همون تسلیم آخر به تعبیر روایات ما از زبان معصومین داریم. انسان به جایی میرسد که کلمیت بین یدی القصال مثل جنازه است که پیش روی قصال گذاردن این طرف اون طرفش میکنن، یقلبه یمینا و شمالا، یعنی همیشه این حالت رو با خداوند سبحان داره، همیشه این حالت رو با خداوند سبحان داره. آقا میخوای خوب بشی؟ میخوای مریض بمانی؟ چی؟ گرسنه ای دوست داری؟ سیری دوست داری؟ هر چی گفت به لقمان گفت چی؟ چی بگم؟ آن چه خواهد لایق من آن کند، آن چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. من چی بگم؟ من چه بگم؟ یک رگم مشار نیست، من چی بگم؟ آن چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. این میشه دیگه عزیزان اون اوج عرفان انسان به خداوند سبحانه، مقام تسلیم. دیگه شیرین تر از این مقام خدا نیافریده است، شیرین تر از این، پر حلاوت تر از این، خدا شهدی در جان بشر قرار نداده است. این دیگه اون مقام خود ادراکیست به اصطلاح، که انسان خودش همه چیز رو دیگه درک میکنه. این همانه که انسان به مقام انسان کامل میرسد. فرمود الذین آمنوا با آیاتنا و کانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم و ازواجکم تحبرون. معطل چی هستید؟ بفرمایید ادخل الجنه، داخل شدید جنت را. اینها را با اکرام و تمجید، اینا در نمیذارن بگم اجازه از بیاییم یا نه، اینها را با اکرام و تمجید واردشون میکنن. ادخل الجنه، برید آره چرید، ادخل الجنه انتم و ازواجتون، شما و ازواجتون، خودتون و ازواجتون برید وارد شید. حالا اینجا کلمه ازواجکم، کلمه ازواج میدانید مکرر گفتیم در کلام عرب زن و مرد نداره، یعنی کلمه ازواج جمع زوج، زوج هم به زن گفته میشه و هم به مرد گفته میشه. ازواج هر دوی زن و مرد است، یعنی برای زن میشه مرد، برای مرد میشه زن. فرض کنید اصلا بنده عرض میکنم در کلمه ازواج جنسیت نیست، اصلا بحث جنسیت نیست، خیلی چیز بالاتر از این الان بازگو میکنم. اول به ذهن عزیزان میاد که مراد از ازواج یعنی شما و همسرانتون، شما با همسرانتون وارد بهش بشید، اما ظاهرا مراد این نیست. ظاهرا این مراد البته نمیخوام دل کسی رو بشکنیم، دل شکستن هنر نمیباشه، اما ظاهرا این نیست مراد، ظاهرا این نیست مراد. خداوند سبحان به فرعون نمیگه، به آسیه همسر فرعون نمیگه برو داخل بهش با همسرت، اون مردک رو کجا به بهش راه میدن فرعون رو، اون که جاش دیگره است. خداوند سبحان به لوط و به نوح میگوید ادخلوا الجنه، اما با کی؟
همسران ازواج اینا که خانت خانتا خیانت کردن دینا که به اهداف و به تفکرات و به فرهنگ عالی و اصیل این دو مرد اینا خیانت کردن به فکر اینا، اینا که وارد نمیشن. اینطور نیست که اگر کسی برد بهش با ازواج برد، نه این معنا نیست این ازواجی که ما خیال میکنیم، یعنی این زوجیت دنیوی نیست که بگن با همسرانتون برید بهش، نه مراد از این ازواج قریب است عزیزان، کفت است، همدل است، همزبان است، جلیس مناسب است. شما برید تو بهش، اما تنها اصلا تنهایی مذموم است. اصلا انسان موجود تنها زیست نیست، ما مدنیم، ما مدنی هستیم، اجتماعی هستیم، دوست داریم مثلا اونس بگیریم. به هر حال دلان خوب کن به تنهایی. اون بار زمانی بوده که خیلی غم داشتن، از مردم بیزار بودن، دلان خوب کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. این به خاطر همین قسمت بعدیش بوده. ولی انسان موجودیه که انزواگرا نیست. انسان اگر عالی ترین مقام را براش بگذارن، بعد میگه دور برای کسی پیدا نمیشه تا علاوه با صحبت کنه. باز دنبال یک همدل و هم صحبت و هم فکر رو دنبال یک مونسه. خب حالا اگه اون مونس مونسی باشه که جهات دیگه هم درش تأمین باشد، اونس بیشتری می آورد، محبت بیشتری می آورد. نوعا انسان اونس پذیر است. خداوند سبحان در اینجا اینو مطرح می کند، داخل شید بهش با کسانی که هم جنستون بودن. اگر در دنیا هم جنس پیدا نکردید، اگر در دنیا روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم کشیدید از هم صحبتتون در دنیا، معرفت از آدمیان بردن. با این کی دارد میگرد این حرف رو؟ من نمیدونم این ادبای پارسی ما بعضیشون معجزه کردن، واقعا بعضیشون معجزه کیمیاگر بودن. پیر گنجه دارد چه این حرف رو میزند؟ معرفت از آدمیان بردن، آدمیان را زمیان بردن. با نفس هر که در آمیختم مصلحتم بود که بگریختم، سایه کس فر رو همایی نداشت، صحبت کس بوی رهایی نداشت. چی دارد میگرد اینجا؟ 600-700 صفحه دارد به این شیوه مطرح میکنند جناب وکیل نظامی. انسان گاه این حالت بهش دست میدهد که کوش کاش کسی بود بهش همزبان میبودم، لذت مصاحبت بهش میبردم. و خدا میداند عزیزان گاه شما دارید الحمدلله با بعضی ها مینشینید به صحبت، اصلا زمان براتون مطرح است. یه وقت به خود میگه آه 3 ساعت گذشت ما با هم بودیم نفهمیدیم. خدا کنه همیشه اوضاع ما اینطور بگذرد. واقعا اینطوره. این شاعر عرب اومد وارد مکه شد، وارد مکه شد، یه نگاهی کرد یک مرتبه لب باز کرد. کن لم یکن بین الهجون الی الصفا، پل هجون رو دیدید در مکه، کوه صفا رو دیدید، فاصله اش نمی‌دونید. کن لم یکن بین الهجون الی الصفا انیسون ولم یسمر به مکه فسامری. هر چی نگاه میکنم از بالای بلندای هجون تا انتهای صفا یک مونس نمیبینم. کن لم یکن بین الهجون الی الصفا انیسون ولم یسمر به مکه فسامرو. دیگر اون قصه پردازانی که در زیر ماهتاب می نشستن و شبها برای ما افسانه می گفتن نیستن. انیسون ولم یسمر به مکه فسامرو. این درد خیلی از انسان ها بوده است که واقعا یک همدل یک همزبان پیدا نمی کردن. خداوند سبحان بهشت رو اصلا عالمی معرفی می کند که همه با هم همزبانن، همه ازواج دارن، همه همدل دارن، همه قرین دارن، همه مونس دارن. دیگه دوران این مسائل به سر می آید، به سر می آید. ادخلوا الجنة انتم و ازواجکم تغبرون. کلمه تغبرون، حالا ببینید گاهی ما رو وارد به یه جایی می کنند. بنده به تمثیل و تشبیه میگم که بیشتر لذت معنا در کام شما بیاید. گاهی ما رو به جایی وارد می کنند، بفرمایید خب آقا میزبان محترم می گفت چه بحث می کنید، جایی نیست بنشینید، کجا بنشینیم، وسط بنشینیم، همینطور دنبال می گردید یه جایی. به هر حال یه کمی رنج میبرید قدری تا انسان تازه وارد محیطی میشه. دو همینطوره انسان وقتی وارد محیطی میشه تا بخواد انس کنه و خو کنه با محیط یک کمی این حالت اضطراب رو داره. گاهی وارد میشید آقا براتون نمیدونم پذیرایی نمیکنن، نمیدونم که آقا بفهمید اونجا بنشینید، سر را نشستید. گاهی میاد این مسائل هست. اینجا فرمود ادخل الجنه، بیایید تو بهش شما و ازواجتون. اما تخبرون، کلمه تخبرون حبر و حبر، حبره به معنای اکرام است. تخبرون یعنی تکرمون، یعنی با نهایت عزت وارد شید، اونم با نهایت عزت و شرافت. بهترین موقعیت رو بهتون میدن، عالی‌ترین احترامات. یعنی هنوز وارد نشدید و تتلقاهم الملائکه، هنوز وارد نشدید السلام علیکم، هم وارد نشدید تحییت و درود ملائکه الله تو ورودی های بهش شنیده می شود. و به هر حال اون انطاف و اون نعمت های خاص متوجه حالتون میشه. اون کرامت و اون انطاف رو خداوند در اینجا با کلمه توبه برون مطرح می کند. اصلا خود کلمه هبر رو شنیدید، میگم فلان کس هبره. هبر به اون دانشمندان میگن که خیلی مورد احترام هست، خیلی مورد احترام شون کرد. ابن عباس یکی از القابش هبر الامه است. ابن عباس شاگرد کلاس تفسیر وجود مقدس امین المؤمنین علی بن ابی طالب. فرمود ادخلوا الجنة انتم و ازواجکم تحبرون. حالا اینجا دیگه لذت دارد در حال وصف العیش، نصف العیش. دیگه اینا آیاتیست که خیلی شیرینه، مقدارش هست کنیم، مقداری که فرصت داریم. یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذذ الاعیان. اینها وقتی وارد میشن اکرامشون میکنن. از اسباب اکرام چیه؟ یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب. خب اینها وقتی که وارد میشن سریعا پذیرایی شروع میشه. چطور؟ یطاف علیهم. کلمه یطاف از ماده توف میاد. توف یعنی گرد چیزی چرخیدن، به طواف کرده رفتن و حرم نه هم ندادن، توف چرخیدن. یطاف علیهم اینا میشن، مثلا بلا تشکیه هست میکنن، اینا چی هست؟ اینا کعبه هست که دور اینها یطاف علیهم میچرخن. اینها تا وارد میشن یطاف علیهم، این خدمتکاران، این ابواب، جمع پذیرایی و خدمه ای که میخوان در اینها در بهشت از اینها پذیرایی کنن، شروع میکنن گرد اینها مرتب گشتن و اسباب پذیرایی بهشت و تنعم رو برای اینها فراهم میکنن. دو سه نقطه اینجا داره. ببینید فرمود یطاف علیهم. خب این بحث در سوره مبارکه و زاریات وقتی بحث کردیم جریان حل اثار که حدیث و زیف ابراهیم، میهمانی از ابراهیم رو گفتیم، این بس مطرح شد که وقتی مهمان های ابراهیم آمدن، ابراهیم سعی چکار کرد؟ رفت اندرونی خانه. جناب ساره چی داریم؟ گوسالی بیشتر نمانده است. زد زنین جناب ابراهیم درست کرد، اون هم و جا به اجل نهنیز کباب عالی ناب ابراهیم مهیا کرد. فقربه او الیهم، یعنی در خانه هر که هست مهمان، هر که هست، فقربه او الیهم. بعد غذا رو ابراهیم و طعام رو ابراهیم آورد پیش میهمانان قرار داد. اینو من اونجا خیلی مفصل گفتم. ما ممکنه گاهی به بعض از ضرورت های کاری بکنیم، آه محفلی داریم، مجلسی داریم، چی؟ خب جامون مکانمون مستعد این معنا نیست برها میهمان رو. اما ادب اسلامی اینه که میهمان رو از جاش بلند نکنیم. ادب اسلامی اینه که میهمان اونقدر عزیزه، اونقدر کرامت داره که شما هر امکاناتی میخواید براش بیارید فراهم کنید، این از جاش بلند نکنید. فقربه الیه، طعام رو جلوش بیارید. اینا چه ظرافتیست که خداوند در قرآن و در زبان فرمایشات زبان مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد تعلیم ما میکند. در اینجا ببینید یطاف علیهم، اینا این فضای بهش سلف سرویس بردار نیست، در بهش سلف سرویس نیست، اونجا یطاف علیهم، بلکه میارن اینا اینجستند و میچخد پیرامون اینا به صحاف من ذهبه. کلمه صحاف جمعه، ما یه صفحه داریم، یک صحفه داریم. کلمه صحفه به معنای این به اصطلاح مثل این فنجانه های چینی بزرگتر، نه کاسه، مثل جامانده، جامانده خیلی اندازه جادار، نه جامی که یه ذره کم باشه، نه جام جادار اندازه زیبا، میگن صحفه. جمعش میشه صحاف. یطاف علیهم به صحاف من ذهب. و در دنیا استفاده کردن از ظروف طلا در اسلام حرام است. یعنی ما در شرع مقدس اسلام اگه کسی تو کاسه طلا، ظرف طلا، اصلا این رمز چیز دیگری است. اصلا خیلی فشار اومده روی این قضیه و خیلی نهی شده از این ماجرا که در ظرف طلا و نوره استفاده نشه، چیزی خورده اصلا بنا نداره خدا که اینها جزء زندگی باشه. اینا زندگی رو رنگ دیگری میده، اون دیگه زندگی از حالت زندگی خارج میشه. اما در عالم قیامت یطاف علیهم به صحاف من ذهب. خب به هر حال خود ظرف چیزیه دیگه، شما بریزن براتون نوشیدنی عالی رو توی ظرفی که هیچ جلوه‌ای ندارن، وقتی میخورید به ظرف نگاه میکنید اون زیر کنار. اما ممکنم آب ساده توی یه ظرف عالی هی 10 تا آب میخورید، یعنی به ظرف نگاه میکنید که آب میخورید، خود این ظرف هم چیزیه است. ولی اون که گفتن تا توانی سعی کن در کار آش، کاسه گر چینی نباشد گو مباش، اما نه خیلی فرق میکنه، هم با این باشه هم اون باشه، اگر هر دو باشه چیز دیگه میشه. خود این ظرف یک زیبایی تلالوی فرمود یوتا فعلیهم به صحاف من ذهب، تلالوی ناب از برخ میزند از دست این بلور تلام، وقتی به دست صاحبانش میرسد یوتا فعلیهم من ذهب و اکواب. اکواب کوب به معنای ظرفای بزرگتر، یعنی ببینید مثلا مثال تشبیه هست میکنم، یعنی کسی دیوان رو دستش میگیرد پارک رو میگیرد میریزد آمل دارید میریزد، او پارک رو میگن کوب، اون ظرف کوچکتر رو که توی میریزد اون میشه چی؟ میشه صحاف. یطاف علیهم به صحاف من ذهب و اکواب و فیها ما تشتهیه الانفس. خب حالا نعمت های بهشت همینه که ما بریم و برامون بچرخند و جام به دستمون بدن. آیا خیلی ها این بهشت رو ممکنه خیلی رغبت بهش نداشته باشن، بگم دو خب اینا که تو دنیا هم یه چیزایش پیدا میشه دیگه، باب فردوس عزیز است ولی جنزین ها تو قلیمت شماری سایه بید و لب جو، بگم دو چیزایش تو این دنیا پیدا میشه. نه بهشت این نیست، خداوند سبحان دارد یک گوشه از نعمت های بهش رو مطابق با فهم مخاطبان اول قرآن کریم و جامعه عرب مطرح میکنه، اونهایی که نه آبی دیدن نه جنات تجریب تحت الانهاری دیدن نه سبزه دیدن نه خطی دیدن نه خالی دیدن نه چشمی دیدن نه بلورتنی دیدن، خداوند برای اینها دارد یک شک پرده هایی رو مطرح میکنن. اما بعد برای دیگران چی؟ برای شما چی میگه خدا؟ برای آیندگان چه میگوید؟ برای کسانی که از تمدن ایران و روم با قرآن آشنا میشدن، برای ملل دیگر، برای اونها چی میگه خداوند سبحان؟ نه اینکه اینا فقط من عربه، اما اونها بهتر اول مخاطبان اول لمسه لذتش کردن. حالا اینجا یک در دیگه باز میشه در نعمت های به فیها ما تشتهیه الانفس و تلذذ الاعیان. انشاءالله باشد خدمت سرور عالم عظیم این قسمت و این فاز دوم نعمت های بهشت و فردا شب با هم مرور خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد انشاءالله. خداوند سبحان از این صحبای باصفای معرفتی که توضیح میدهد و بازگو میفرماید و از نعمت های رضوان خویش ما رو بی نصیب مگردانه، جانهای ما رو با صفای خودش و با تجلی صفات خودش روشن و منور بگردانه، دست ما رو در دنیا و با از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه. صلوات الله علیه و آله. خب بنده طبق معمول باز یه فرازی از اون چه در شام در این ایام میگذرد خدمت عزیزان بخوانم و به بعضی از این مسائل توجهی داشته باشید انشاءالله. اینو مرحوم شیخ مفید نقل میکند که قالت فاطمه بنت الحسین علیه السلام، یکی از دختران کوچک حضرت سید الشهدا اسمش فاطمه است، این خانم چنین فرمودند که ولما جلسنا بین یدی یزید، وقتی که ما نشستیم ما رو در مجلس یزید نشاندند، یه مرتبه فقام الیه رجل من اهل شام، یه مرد احمر سرخمویی از اهل شام بلند شد مقابل یزید، فقال یا امیر المؤمنین، رو کرد به یزید گفت یا امیر المؤمنین، یه نگاهی به من کرد، به من فاطمه بنت الحسین، یه نگاهی به من کرد، اشاره کرد به امیر المؤمنین یزید، گفت یا امیر المؤمنین حبلی هذه الجاریه یعنینی، میشه این کنیز رو به من ببخشی؟ به کار من می آید. میشه این کنیز رو به من ببخشی؟ تا که این جمله رو گفت فرعت و لرزیدم من و زنن تو ان نزالکت یا ازان لهم، گمان کردم که دیگه اینها حکم جواز این را هم صادر کردن و ما باید به کنیزی خانه های اینها هم برویم. فأخذتو چکار بکنم حالا با این شرایط؟ فأخذتو بسیاب عمتی زینب، سریعا چنگ انداختم دامن عمم زینب رو گرفت. گفتم عمه جان عمه جان اینا میخوان منو به چمیزی بدهن. فأخذت بثياب عمتي زينب فكانت تعلم أن ذلك لا يكون. اما اراده عمه من آنچنان قوی بود که میدانست اینها این غلط رو نمیتوانند بکنند. فقالت عمتي لشامی، یک مرتبه دیدم عمه شیر من خروشید. فقالت عمتي لشامی، زینب گفت کذبت بالله و لئمت، ای کاذب و ای دشمن خدا. والله ما ذاک لک ولا له، نه تو چنین حقی را داری نه یزید چنین حقی را دارد که بتواند دختران امیرالمومنین را به دیگران هبه کند و ببخشد. فغضب یزید، تا که عمم چنین گفت یزید غضب کرد. فغضب یزید به آن کذبت والله، تو خودت دروغ میگی زینب، کذبت والله ان ذلک لی، اختیارش با منه. ولو شئت ان افعل لفعلت، اگر بخوام این دختر شما رو میبخشم به این مرد. تا که این جمله رو گفت باز عمم چنین پاسخ داد کلا والله، به خدا قسم که نمیتوانی هرگز چنین کاری را بکنی. ما جعل الله ذلک لک، خدا این حق رو به تو نداده است. الا ان تخرج عن ملتنا و تدین و بغیرا، مگر رسما اعلام کنی که از ملت پیغمبر خارج شدی، اگر رسما اعلام کنی که از ملت پیغمبر خارج شدی که بتوانی چنین کاری رو بکنی. فستتار یزید غضبا، یزید غضبش رو کنترل کرد و اونگاه چنین ادامه داد حضرت زینب، فرمود به دین الله و دین ابی و دین اخی اهتدیت انت و جدک و ابوک ان کنت مسلما. ادامه مطلب را تا انت امیر تشتم ظالما و تظهر بسلطانک، امروز روزی است که تو بر بالای این کرسی نشستی و به ما شطر میکنی و ناسزا میگویی و با قدرتت بر خاندان آل رسول ستم روا میداری. فکأنه، وقتی با این قدرت عمه من زینب سخن گفت، گویا یزید هم دیگر زبان سخن گفتن نداشت، نتونست جواب عمه من زینب رو بده. اما من هنوز میترسیدم و هنوز احساس میکردم ممکن است من از دامان عمه جدا کنن، بیشتر خودم رو به دامان عمم نزدیک کردم. خدا رو چه میشنم، اینا هم کسانی هستن که دامان و پدران اینها پناهگاه هر بیوه زن و پناهگاه هر یتیم بوده است. امروز کار به اونجا میکشد که یه شامی میگوید یزید این رو به من هبه کن تا این کلفتی خانه من بکند، تا این کنیز خانه من باشد. خدا چه کشیدن اولیاء تو در راه تو و چگونه حافظ این مکتب و این دین بودن. خدایا با آبروی اهل بیت علیه السلام توفیق شناختن عظمت و شأن این خاندان را به ما عطا بفرما.